بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف خلق اللہ سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم على اعدائهم ومنكر فضائلهم من الان الى قيام يوم الدين. ربي انطقني بالهدى والهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. قالت مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، يا ابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. جهت خوشنودية وأغاء المؤمن الزمان وتعجيل فرجش صلوات. خدا را سپاس، چند شبی خداوند متعال توفیقمون داد که از کوثر فاطمه زهرا بهره ببریم. موضوع بحث سه شبی که گذشت و امشب شب چهارم و آخر، درباره سه اصلی که حضرت زهرا در فرمایشاتشون بیان شده نسبت به زندگی خوب، یک تشکیل خانواده سعادتمند، یک بیت الهی، یک خانه ملکوتی که خوبیا در او حاکم باشد، صفات خوب در او باشد. آخرین وصیت حضرت زهرا و آقا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام این بود که یبن عم، پسر عمو، از روزی که با هم زندگی کردیم و زندگی را شروع کردیم هرگز به تو دروغ نگفتم، هرگز خیانت نکردم، هرگز مخالفت تو را نداشتم، مخالفتت نکردم، یعنی به عبارت دیگر مطیع تو بودم، وفادار تو بودم و تو راست زندگی کردم. و این سه اصل مهمی است برای زندگی خوب: راستگویی، وفاداری و اطاعت. اندزاده هم که در مجلس تشریف دارند، ایشون هم از بنده انتقاد کردند، دو تا انتقاد کردند که باید هم به خاطر این انتقاد از شما عذرخواهی کنم. انتقاد اولش، بلکه سه انتقاد بود. انتقاد اولش این که مجلس خیلی طول کشید، 54 دقیقه طول کشید و این خسته کننده است، لذا عذر میخوام از شما اگر دیروز بحث طول کشید. انتقاد دوم ایشون این بود که بحث رو برای حضار بگو، نه برای طلبه. و بحث دیشب شما بحث طلبگی بود، به درد طلبه ها بیشتر میخواد تا هزار. لذا فتیله بحث رو بیا پایین، خیلی علمیش نکن که دوستان خسته میشن. بازم از شما عذر میخوام اگر دیشب چنین بحثی شد که باعث بعضی دوستان خسته بشن. انتقاد سوم ایشون این بود که ما سه شب اومدیم همش ترس وحشت، ما رو که همه دروغو کردی، چون که ثابت کردی که همه ما گرفتار دروغ هستیم، حالا یا در گفتارمون یا در کردارمون، عملمون یا در نیت یا در عزیمت یا در ارادهمون یا وفای به اراده، هرچی هست خلاصه ترس و وحشت بار گرفت. یک کمی از امیدم بگو، ناامیدمون نکن، ما جوونیم و حق با ایشونه. چون این که حضرت فرمود لا یکون الفقیه فقیها عندنا حتی یجعل الناس بین الخوف و الرجاء. میگه کسی فقیهه، کسی با فهم نزد ما قبولش داریم به عنوان فقاهت و فهم، که مردم رو بین خوف و رجاء قرار بده. علیکم السلام. نه همش امید و امید که طرف خیالش راحت باشه، نه همش هم ترس ترس که طرف ناامید بشه و مایوس بشه. نه، باید گاهی خوف گاهی رجا بین دو باشه. یه روز حضرت یحیی پیامبر گرامی و آتیناه الحکم السبیا، در حالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده خدا نبوت رو بهش داده، پیامبره، پسر خالش حضرت عیسی. حضرت عیسی اهل رجا بود، همش میخندید و شاد و خوشحال بود. حضرت یحیی همش ترس و گریه، انقدر گریه میکرد که این گونه هاش همش ریشی شده بود از بس که گریه کرده بود، همش گریه. اینا دو بزرگوار به هم رسیدن. حضرت یحیی دید حضرت عیسی داره میخنده، گفت امنت من مکر الله فتضحک، آیا در امان شدی از غضب خدا اینجوری داری میخندی شادی؟ حضرت عیسی هم جوابش داد، گفت آیست من رحمت الله فتکی، اینجوری داری گریه میکنی، آیا از رحمت خدا مایوس شدی که اینجوری به خدا داری فشار میاری؟ ای دو بزرگوار، دو تا پیامبرن، یکی باکی یکی ضاحک، یکی میخنده یکی گریه میکنه، حق با کیه؟ همینجور متحیر. هر دو هم پیامبرن. جبرئیل نازل شد، خداوند متعال صحنه رو میبینه، هو السمیع البصیر، میشنوه و میبینه. جبرئیل نازل شد که بگه حق با کیه. جبرئیل وقتی که نازل شد هر دو رو تأیید کرد که هر دو لازمه، منتها گفت خداوند متعال میگه سبقت رحمتی غضبی، رحمت من قبل از غضب من بود. اینو بگو به مردم که انما خواست حضرت عیسی رو بیشتر تأیید کنه که بابا ما اینو بیشتر دوست داریم، که به مردم بگی ترچی هست، ما باز هم رحمتمون قبل از غضب و سخطمونه. اول رحمت، بعد حالا اگر جان نداشت رحمت ما، اون وقت است که دیگه غضب میاد. لذا امیدوار باشیم بهتره، شادی شاد باشیم بهتره تا ترس و وحشت. بنابراین پیامبر اکرم و حضرت ابراهیم هر دو رو جمع کرد، پیامبر اکرم ما هم هر دو رو جمع کرد، هم خوف و هم رجا. در حدیث داریم که الخوف و رجا نوران، لو وزن هذا على هذا لم يزدد. خوف و رجا دو نوریست که در قلب انسانه، اگر اینو بر اون میخوایم ببینیم کدوم بیشتره، میبینیم نه هر دو مساویه، مانند دو تا کفه ترازو با هم مساوی. یعنی هم خوف داره آدم که نکنه گناهانمون آموزیده نشه، و هم این که چی، امیدواره که نه بابا رحمت خدا خیلی، حالا ما یه گناه کردیم یه دروغ گفتیم، بازم رحمت خدا زیاده. بین خوف و رجا، این لازمشه. بنابراین امشب میخوام بین خوف و رجا رو هر دو رو بگم نسبت به بحثمون، که اولین اصل زندگی دروغ نگفتنه. به هم دروغ نگیم. اگر میخوایم زندگی الهی داشته باشیم، خدا صادق است. خدا یکی از اسماء الحسنا صادق است. ان الله صادق و یحب الصدق و یحب الصادقی. خدا هم راست گوه، هم اینکه راستگویی را دوست داره و هم راستگویان را دوست داره. و یحب الصادقین. لذا فرمود کونو مع الصادقین، با صادقان باشید. اونایی که اهل راستند، راستگوان، راستکارند، با اونا باشید. بنابراین ابتداعا زندگی خوب، زندگی که حقیقت داشته باشه، دروغ توش نباشه. خلاصه عرایض بنده، البته ما حالا 4 جلسه است راجع به دروغ صحبت کردیم، حق مطلب 40 جلسه میخواد. اینو بدونید، بحث دروغ لااقل باید 40 جلسه تا معلوم بشه، مشکافی بشه. حالا با این 4 جلسه خلاصه شه به این صورت که اولا خلاصه بحث، دروغ چیز بدیه، شر، قبیحه، گناه. هم عقل گفته، هم شرع مقدس، قرآن کریم، احادیث شریفه، و هم عقلا. عقلا تصدیق میکنه که دروغ چیز بدیه. یک. دومن دروغ گفتن، شما اگر یک راست بگید شما رو داخل راستگویان قرار نمیدن. بنده یه دفعه راست بگم، نمیگن علوی از راستگویانه. اما کافیه یه دروغ بگم، میگن علوی اهل دروغه، حق دارن. لذا با دروغ گفتن یکی انسان داخل چی میشه؟ دروغگویانه. اما 100 تا هم راست بگی هنوز معلوم نیست که با صادقان باشی. و این نشونه بدی دروغ میرسونه. کافی آدم یه دروغ بگه بدبخت و بیچاره میشه. بعد دیروز گفتیم که دروغ مصلحتی که میگن در واقع مصلحتی نیست و اصلاحیه، و 3 جا انسان حق داره که دروغ بگه که خداوند متعال دروغش را راست می‌نویسه. و اون در جنگ، وقتی که انسان خطری باشد، خطر جانی در مقابل دشمن، حق داره که یک کاری بکنه که دشمن یه چیزی خیال کنه، خودش یک چیز دیگه قصد کنه، دروغشو بگه، اشکال نداره. یکی هم اصلاح ذات البینه، یکی هم بین زن و شوهره که دیروز مفصل گفتم. یه چیزی که بحث شد این که دروغ فقط در گفتار نیست، کردارش هست، نیتش هست، و همه هم بیشتر مردم گرفتارش، حد اقل دروغش که همه ما گرفتاریم، این که تو نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیا این راست میگیم با خدا؟ داریم با خدا حرف میزنیم که ایاک نعبد. واقعا ما فقط خدا رو میپرسیم دیگه، پول پرست نیستیم، دنیا پرست نیستیم، شهوت پرست نیستیم. کارمون نشون میده که غیر از اینه، فقط خدا پرست، یا که یعنی فقط خدا رو میپرستیم. بنابراین یه دروغه، ولی خب خداوند متعلق میکنه و اهدنا رو که میگیم یعنی خدایا کم کم ما رو هدایت کن به اهل حق برسیم، اونایی که صادق باشند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، انعمت کیا هستن؟ من النبیین. آیه دیگر توضیح میکنه، من النبیین و صدیقین. صدیقین، صدیقین یعنی که خیلی راست میگن تا به صدیق برسن. اولشون صادق بود، بعد میشه صدیق. صدیق صیغه مبالغه است یا صفه مشبه است. بنابراین انسان باید اینقدر راست بگه تا برسه به درجه صدیقین و شهدا و صالحین که انعمت علیهم باشن. چهار طایفه، انبیا و اوصیا که همون صدیقین باشن، و شهدا و صالحان. بنابراین ایاک نعبد و ایاک نستعین، از خدا میخواییم که هر روز 10 بار حداقلش که خدای ما را از راستگویان قرار بده. انعمت علیهم که همون راستگویان باشن. مطلب دیگری هم که عرض شد این که گاهی دروغ دروغ میاره، لذا تا میتونیم دروغ اول که گفتیم زود اعتراف کنیم و به اشتباهمون توبه کنیم و حرف راستشو بزنیم. چون که برادران حضرت یوسف وقتی که دروغ گفتن بار اول، مجبور شدن بار دومش هم دروغ بگن. در یه آیه است سه تا دروغ پشت سر هم گفتن، چون که مجبور شدن تا اینکه نقششون پیاده بشه. بنابراین باید زود فوری توبه کنیم، استغفار کنیم از دروغ گفتن. نه خلاصه اون چی گذشت، رسیدیم به این جاست که میخوام روایتشو بخونم که چه ثمراتی بعدی بر دروغ مترتب میشه. ما که نمیدونیم، احادیث اهل بیت و آیات و قرآن هست که برای ما نشون میده. یکی از انتقاداتی که دیشب یکی از دوستان انتقاد کردن این که حاج آقا شما گفتید که نور و نار، بحث نور و نار شد و یه جوری گفتید که آدم خیال میکنه اینا هر دو مادیه، در حالی که نور و نار معنوی هم داریم. گفتم بله داریم. گفت اینو باید توضیح میدادید، شاید دوستان بعضی دوستان براشون شبهه ایجاد بشه. چون که یه جوری گفتید که بیان عناصر چهارگانه و جنبه مادیشو گفتید، آدم خیلی میکنه نور یعنی همین نور فرض کن خورشید و نور چراغ حسیه، یا آتیش یعنی آتیشی که روشن میشه. گاهی آتیش و نور حسیه مادیه، گاهی معنویه. یخرجونهم من النور الى الظلمات، اولیاء الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونها جنبه معنویه، مثلا یه صفت خوبی داره کافر، کافر یه صفت خوبی داره به نام سخاوت. وقتی که ولیش طاغوتی باشد، این طاغوته میاد این سخاوت ازش میگیره و یک صفت بدی بهش میده به نام بغض، که برای چی سخاوت میکنی؟ مردم که ارزش ندارن. و شروع میکنه وسوسه کردن و اینکه نیازی نیست شما اینکه پولتو خرج کنی برای مردم، و این سخاوت ازش میگیره. آیه میگه یخرجونهم من نوری، از این سخاوتی که خودش نور، صفت الهیه دیگه، الله السخی، الله نور السماوات والارض، این صفت نوری رو میگیره و چی جاش میاره؟ ظلمت، که عبارت از بخله. ولی الله ولی الذین آمنو، خداوند متعال چیکار میکنه؟ او صفات بدو میگیره صفات خوبو میده. یخرجهم من الظلمات الى النور، این فرقشه. پس بنابراین ما ظلماتو گاهی حسیه، نار حسیه، آتش حسیه، گاهی نه معنویه. نورش هم همینجوریه، نور معنوی و نور حسیه. حالا اونی که میخوام عذرخواهی کنم که دیشب یه اشتباهی شد در عرایض بنده، اینه که بنده قصه حضرت یعقوب گفتم، چون که حضرت فرمود لا تلقنوا الکذب، شما به دیگران کذب را دروغ را تلقین نکنید. بعد شاهد اوورد حضرت یعقوب، خود حضرت اوورد شاهد، امام صادق گفت مانند حضرت یعقوب که به بچه‌هاش یاد داد راه دروغ را. چجوری یاد داد راه دروغ را؟ تلقین کرد، تلقین دادن دیگه، تلقین کرد راه دروغ را. وقتی گفت خواستن برادرشونو ببرن، گفت انی اخاف ان یاکله الذئب، من میترسم این برادرتون گرگ بخوره، در حالی که برادرها نمیدونستن که گرگ آدم میخوره. و این پدر که نشون داد لقنه هم ملکه، این کار نکنید، راه دروغ به دیگران نشون ندید. اینو گفتم، بعد از روی مثالی آوردم، گفتم مانند پدری که در خانه یه شخصی میاد درب میزنه که بابا هست نیست، پدره به بچه کوچیکه میگه بگو بابام نیست، یه نوع تلقینه به دروغه. بعد اینه که گفتم پشت سرش که گفتم، گفتم مانند حضرت یعقوب. این دوست عزیزمون گفت این یه کمی سنگینه مثالی که شما آوردید. بعد استشهاد کردی به حضرت یعقوب، خب اون طرف میگه خب حتی حضرت یعقوب این کارو میکنه، پس ما هم دیگه، او که نبیه این کارو میکنه، ما هم راحت دیگه این کارو میکنیم. و این اشتباه شد، این سبق لسان شد. منظورم این بود که حضرت یعقوب، فرق بین مثال بنده و مثال آقای امام صادق اینه که حضرت یعقوب تلقین دروغش قولی بود، یعنی در قول راه دروغ را به بچه ها نشون داد، این کار نکنید، راه دروغ را به دیگران یاد ندید، تلقین نکنید. ولی مثالی که بنده عرض کردم عملی بود، یعنی عملا پدری داره نشون میده به بچهش که چجوری دروغ بده به دیگران. لذا اشتباهی که شد اینه که مثال حضرت امام صادق علیه السلام و شاهد گرفتنش به حضرت یعقوب از باب این که تلقین دروغ در گفتار بوده، ولی مثالی که بنده زدم در کردار بوده، در عمل بوده، که عملا پدر نشون میده که چجوری به بچهش یاد میده که چجوری دروغ بگه. از بچگی داره یادش میده که اگر کسی سوال کرد تو بهش دروغ بگو، بگو من نیستم، دارم که خودش در خانه بوده. لذا من عذرخواهی میکنم از اینکه دیشب اگر خدا نکرده سو تفاهمی شد یا اینکه برداشتش مثلا برداشت غیر صحیح شده، امشب من عذرخواهی میکنم از همینتون. من مقصودم این بود که حضرت یعقوب تلقین دروغ را به قول بوده، ولی مثالی که بنده زدم به عمل بوده. گاهی پدر تلقین دروغ یعنی راه دروغ نشون میده به بچهش، ولی عملا نه قولا، و هر دوش خلاصه بده، هم عملش بده هم قولش بده. حالا برگردیم به اصل بحث. دروغ چیز بدیه، این مسلمه. خب بین خوف و رجا، حالا ما که دروغ گفتیم چیکار کنیم؟ حضرت فرمود که استغفار کن. خدمت حضرت عرض کرد که حالا ما که دروغ گفتیم چیکار کنیم؟ حضرت فرمود استغفار و صلوات الخمس، نماز پنج وقت که میگونی کفاره دروغ روزانت میشه، کفاره دروغ شب میشه. خلاصه نمازی که از مکفراته. یه بحث مفصلی هست، هم آیاتی داریم هم روایات. مکفرات الذنوب یعنی چیزهایی که گناه را پاک میکنه. گاهی علیکم السلام و رحمت الله، گاهی مکفرات الذنوب یه چیز عامیه، گاهی نه، گناهان خاصی مکفراتش هم خاصه. یکی از چیزهایی که مکفرات گناهه یعنی گناه را پاک میکنه، امام رضا علیه السلام فرمود، این دیگه امیده، میخوام امید بدیم به دوستان. امام رضا فرمود من لم یجد ما یکفر لدن به، اگر کسی پیدا نکنه چیزی که باعث کفاره گناهش باشه. حالا من دروغ گفتم به همسرم یا به بچه‌ام یا به همسایه‌ام یا به شاگردم، خدای نکرده یه دروغی خلاصه گفتم، الان پشیمونم، چیکار کنم؟ کفاره این دروغم چیه؟ امام رضا فرمود اگر راهی یعنی چیزی نداری که کفاره گناهت باشه، بهترین چیزی که کفاره گناه الصلاة علی محمد و آل محمد. فانه يهدم الذنوب هدما، این صلوات و استادن باعث میشه که گناه را از بیخ برمی داره. یهدم هدما تاکید شد، یعنی از بیخ گناه را برطرف میکنه و از بین میبره. این که میگم از بیخ یعنی چی؟ ما خداوند متعال غفار الذنوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا کریم الصفح. کریم الصفح که از اسماء الله. فرق بین غفار الذنوب و کریم الصفح چیه؟ با مثال میگن فرقش معلوم میشه. گاهی خداوند متعال گناه را میامرزه، گاهی نه، جای گناه را هم پاک میکنه. مثالی که میزنن میگن که یه روز پسری بود همش گناه میکرد، پدر هرچی نصیحتش میکرد فایده نمیکرد، تا یه روز بهش گفت که بابا جون من یه صفحه بهت میدم، یه لوح بهت میدم، شما هر وقت گناه کردی یه میخ بزن توی لوحه. گفت باشه این کارو برات میکنه. هر وقت گناه میکرد یه میخ میزد، 100 تا 20 تا 200 تا نمیدونم همطور، تا یه روز اومد دید ای لوحه پر شد، یه جایی سجی داره میگرده، یه جایی که میخ بزنه برای گناه آخرش، دید نیست. یهو رفت تو فکر، عجب، لوحه عمرمون همش گناهه. چون که حضرت فرمود دروغ گفتن دل سیاه میکنه، دو بار سه بار چهار بار آدم دروغ میگه کم کم دل سیاه میشه. فاذا سود انقلب وانتكس، بنا به خدا میگه شما دل را عین کاسه است، القلوب اوعیه، امین اون فرمود دل عین کاسه است، مونتا کاسه ها فرق میکنه، یک کاسه کوچیک هست یک کاسه بزرگ هست، خیرها او آها، بهترین اون که کاسهش بزرگ باشه. این قل عین کاسه است و منتظر رحمت خدا بهش نازل بشه. رحمت خدا اسماء الله، صفات خداست.
قدرت خدا بر این دل نازل میشه، علم خدا، کرم خدا، رحمت خدا، همه حنان خدا، شفقت خدا، اسماء الله، صفات خدا بر این دل نازل میشه. منتها چه وقت قلب میتونه گیرا باشد و آمادگیش داره؟ وقتی که درست نشسته باشه. اگر قلب درست باشه، اون وقت است که رحمت خدا بر این قلب نازل میشه. اما اگر خدای نکرده قلب منعکس بشه، واژگون بشه، دیگه رحمت خدا وقتی که نازل میشه همش هدر میره. چرا؟ چون که دیگه ظرفی نیست، ظرف تموم شد، منقلب شد. قلب میگن وقتی که انسان گناه میکنه قلب سفیده، اولش سفیده، چون که کل مولود یولد علی الفطره، فطرت سفیده. خدا بنده متعال سیاه نیست که، خدا صفاتش همش سفیده، پاکه، طاهره، قدوسه، سبوهه، لذا آلوده نیست. خدا بنده متعال اسمت مطلقه. بنابراین خدا بنده متعال فطرت انسان را چجوری بگم، از صفات خودش تجلی شده. فطرت من و شما تجلی الهی است، لذا ابتداء سفیده، خطا نیست، به خلاف مسیحی‌ها. مسیحی‌ها میگن نه، چون که پدرمون حضرت آدم خطا کرد، هر مولودی که به دنیا میاد، هر بچه‌ای که به دنیا میاد گناهکاره، لذا باید بشوریمش. غسل تعمید دارن، غسل تعمید با یک آب زردی، اونو در یک حوضی در کلیسا میشورنش. هر بچه‌ای که به دنیا میاد، البته کاتولیکیاشون، بچه میاد به دنیا میمرن کلیسا که بشوننش. چرا؟ میگن ما میشونیمش از اون خطیه‌ای که باباش انجام داده، حضرت آدم، اون خطایی که حضرت آدم انجام داد، ما این به بچه رسیده. خلاصه بچه گناهکار به دنیا اومده، باباش که گناهکاره، بچه هم گناهکاره. بچه که گناهکار شد باید پاکش کنیم. پاکش بشه به غسل تعمید، باید او را بشوریمش. میبرن میشوننش که پاک بشه، طاهر بشه و مسیحی بشه. ولی اسلام میگه نه، این حرف ما قبول نداریم. کل مولود به پدرم گناه کرده، به من چه ربطی داره؟ پدرم گناه کرده، معصیت کرده در بهش، ولی به من چه ربطی داره؟ کل مولود یولد علی الفطره، هر مولود فطرتش پاکه، سرشتش پاکه، این مسلمه. بله میشوریم بچه رو، چون که آلوده است، به خون آلوده است، از این نظر مستحبه بشوریم. اما اینکه غسل تعمید ما نداریم، ما غسلش رو داریم، اما به عنوان غسل نیست، به عنوان غسل یعنی شستشو پاک کردنه. بنابراین فطرت انسان فطرت پاکیه. این قلب انسان پاکه، سفیده. اما اگه گناه کرد، گناه نه این که آتیشه، آتیش گفتیم باطنش ظلمت، دیروز عرض کردم آتیش باطنش ظلمت سیاهه، لذا این وقتی که گناه میکنه این قلب سیاه میشه، یه نقطه سیاه میاد. دوباره گناه کرد، خدا نکرده، غیبت کرد، یه نقطه دیگه، فوش داد، یه نقطه دیگه، بد اخلاقی کرد، یه نقطه دیگه، همینجا این نقطه های سیاه، تا کم کم قلبی که همش سفید بود، کم کم خدا نکرده همه چی میشه؟ سیاه میشه. تا همش سیاه شد منقلب میشه، دیگه قلب نیست، منقلب میشه، منتکس میشه. فاذا انتکسه دیگه نمیتونه توبه کنه. فنا به خدا میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینو بدونید، صدام هیچ وقت نمیتونه توبه کنه، یزید هیچ وقت نمیتونه توبه کنه. بعضی میگن یزید توبه کرد، ابدا نمیتونه. خدا گفته، گفته ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. خیلی خطرناکه، خیلی وحشتناکه. کسانی که گناه زیاد میکنن به جایی میرسن دیگه میگن همش دروغه، قرآنش دروغه، اسلامش دروغه، حجابش دروغه، خمسش دروغه، صلاتش دروغه، همش بابا همش حرف آخونداست. کی میگه؟ ایش که میگه حرف آخونداست، ای چون که اینقدر گناه کرده که دلش سیاه شده. فانتکس، وقتی انتکس دیگه همه رو انکار میکنه. فکذب به آیات الله، اینا دیگه قابل توبه نیستن. انما التوبه للذین يعملون سوء بجهاله، توبه برای کسی که گناه میکنه اما نمیدونه، جاهله. خب وقتی که آشنا میشه، وقتی که عالم میشه، وقتی که میفهمه، خب توبه میکنه، ناراحته، پشیمون میشه. اما اینکه اینقدر توبه کنه که دل سیاه بشه، پناه به خدا میبریم، دیگه فایده نداره. انتکس القلب، وقتی انتکسه دیگه تموشه، دیگه پرونده بسته میشه، دیگه کافره، مات کافر، کافر میمیره. لذا حضرت فرمود یکی از آثار بد گناه این که انسان یخرب الایمان، یمحو الایمان. کسی که زیاد دروغ میگه آخرش ایمانش از دست میده، پاک میشه، دیگه مؤمن نیست. آخرش ایمانش خراب میشه. روایتی که ها دارم میگم آخرش ایمانش خراب میشه. بنابراین دروغ خیلی خطرناکه. حالا اجازه بدید من چند تا روایت راجع به آثار بد دروغ را برای شما بگم و انشاءالله دیگه از این حدیث مجمل شما بخونید حدیث مفصل. ثمرت الکذب یه فصلیه در کتاب میزان الحکمه است، جلد مجلد هشتم و صفحه 349. ثمرت الکذب، خداوند متعال فرمود ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. خدا کسی که کاذب است یا کافره خدا هدایتش نمیکنه، گمراه. پس معلوم میشه آدم دروغگو گمراه. یک، ان الله لا یهدی من مسرف کذاب، کسی که اسراف کننده باشد و دروغگو باشد خداوند متعال هدایتش نمیکنه. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون. آخرش منافق میشه، آدم دروغگو، آدم خیانت میکنه، آدم که به وعدش عمل نمیکنه آخرش دروغگو، آخرش منافق میشه. قرآنه. حالا روایت، ثمره الكذب المهانه في الدنيا والعذاب في الاخره. ثمره گناه چیه؟ نتیجه گناه. ثمره نتیجه، نتیجه گناه چیه؟ اینکه در دنیا آدم پستیه، ذلیل، خار، در آخرتش هم عذابه، جهنم. ان الكذب، پیغمبر اکرم فرمود ان الكذب يسود الوجه، دروغ صورت انسان سیاه میکنه. وارد محشر که میشه با صورت سیاه، اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه. لذا دروغ عاقبتش سیاه رویه. لا تكذب، امام صادق فرمود دروغ نگو. فيذهب بها اوكه، احترامت این بهات، این سیمای نورانی تو از دست نده با دروغ گفتن، چون که دروغ گفتن بهای انسانو میبره، زیبایی انسانو میبره. من کثر کذبه ذهب بهاؤه، کثرت الکذب تفسد الدین و تعظم الوزر. کسی که دروغ زیاد میگه کم کم دینش فاسد میشه، گناهش هم زیاد میشه. عاقبت الکذب الندم، عاقبت دروغ پشیمونیه. الکذب فساد کل شی، آقا همینو میفرمود دروغ گفتن فساد همه چیزه. چرا؟ چون که دیروز عرض کردم، این چند روز که گذشته، این که تمام بدیها در یه خانه گذاشتن، کلید تمام بدیها چیه؟ دروغه. یه نکته زیباییه که ای اندزاده دیروز برام گفت، خوش آمد، گفتم برای دوستان بگم، نکته خیلی قشنگه، استفاده خیلی قشنگه از روایت کرد. این که گناه صده، کسی که صدو انجام میده 90 دادنش هم خیلی راحت انجام میده، اینجوری نیست؟ 80ش خیلی راحت. زنا 80ه، سرقت 80ه، بخل 70ه مثلا، اما گناه 100ه. لذا حضرت فرمود این گناه رو نکنید. المؤمن یسرق، مؤمن دزدی میکنه، حضرت فرمود بله شاید. مؤمن یزنی، مؤمن زنا میکنه، حضرت فرمود شاید. مؤمن یکذب، حضرت نه فرمود، نه دروغش نمیگه. چرا؟ چون که دروغ 100ه، اگر دروغ بگه دیگه هیچ نمیمونه. کسی که دروغ میگه اینو بدونید خیلی راحت میتونه دزدی کنه، خیلی راحت. دزدی در کار، این شما میگیم دزدی خیال نکنید فقط دزدی ماله، دزدی در کار، در وقت دیگران، حق دیگران رو ضایع کردن، این همش اینو دزدیه. زنای چشم، زنای دست، وقتی که میگیم مؤمن زنا میکنه گاهی زنای چشمه. لذا کسانی که دروغ میگن خیلی راحت میتونم به زن اجنبی نگاه کنم با شهوت، خیلی راحت نگاه میکنن. چرا؟ چون که دروغگوه. اما اگر دروغ نگفت نه سختشه این گناه انجام بده. بنابراین دروغ گفتن کلید تمام بدی هست، کلید تمام گناه هست. الکذب فی العاجله عار، کذب در دنیا عار است و فی الاخرت عذاب النار، آخرتش هم عذاب جهنمه. الکذب یؤدی الی النفاق، آخر دروغ گفتن نفاق است. الكذب يوجب الوقيعه، بدبختی میاره. اقل الناس مروءه من كان كاذبا، کمترین کسی که جوان مردی داره کسی که دروغگو باشد جوان مرد نخواهد بود. لا يجتمع الكذب والمروءه، جوان مردی و دروغ گفتن جمع نمیشه. من عرف بالكذب، هر که به دروغ شناخته بشه، قلت ثقه الناس به، مردم دیگه بهشون اعتماد بشه اعتماد ندارن. من تجنب الكذب صدقت اقواله، کسی که دروغ نمیگه همه مردم بهش اعتماد دارن. لیس لبخیل راحه، آدم بخیل راحت نیست. ولا لحسود لذت، آدمی که حسود است لذت نداره، نمیتونه لذت از زندگیش ببره. ولا لکذاب مروه، آدم دروغگو جوانمردی نداره، مروت نداره. الکذاب و المیز سوا، آدم دروغگو آدم مرده یکیه، فرق نمیکنه. کسی که دروغ میگه یعنی مرده است. چرا؟ حضرت فرمود لان فضیلت الحی علی المیز، زیرا فضیلت انسان زنده بر مرده این است که اثقتو به، چون که مردم بهش اعتماد دارن، فضیلت داره آدم زنده باشد تا مردش. به خلاف آدم دروغگو وقتی که به قولش اعتماد نمیشه، یعنی مثل مرده است دیگه، ارزش نداره. لا تستعن بکذاب، هیچ وقت به آدم دروغگو از آدم دروغگو کمک مجو. چرا؟ فان الكذاب يقرب لك البعيد، آدم دروغگو چیزی که دوره را نزدیک میکنه، چیزی که نزدیک دور میکنه، دروغگو دیگه. یکتسب الكاذب، آدمی که دروغگو سه چیز بهش میرسه. یکی سخط الله، سخط خداوند متعال، عذاب الهی است. استهانت الناس به، مردم هم دیگه براش ارزش قائل نمیشن. و مقت الملائکه له، ملائکه هم ازش ناراحتن. ابعد من الصلاح، آقا امیرمون فرمود ابعد من الصلاح الكذوب، آدمی که دروغگو به صلاح نمیرسه، به رستگاری نمیرسه. و ذو الوجه الوقاح، کسی که پرروه، اینا به صلاح نمیرسه. ان الرجل لا يكذب الكذبه فيحرم صلاه الليل، روزش دروغ میگه نماز شبش ازش میگیرن. نماز شبی که شرف المؤمن صلاته في الليل يزيد في الرزق، اینو ازش میگیرن وقتی که دروغ میگه. الكذب ينقص الرزق، پیغمبر اکرم فرمود دروغ گفتن روزی رو کم میکنه. اینایی که دروغ در معاملات دارن که به امیدی که روزیشون زیاد میشه، بدونه که نه، اشتباه میکنه، روزیشون کم میشه. اعتیاد الکذب، کسی که به دروغ گفتن معتاد بشه، یورث الفقر، آخرش فقر و بدبختیه. ان من ما اعان الله به علی الكذابین النسیان، آدم دروغگو فراموش کاره، این خدا خواسته تا اینکه دروغش معلوم بشه و پیش همه مفتزه بشه. خلاصه این قصه دروغ گفتن و آثار بد دروغ که انسان باید پرهیزکار باشد، متقی باشد و خدای نکرده مبتلا به این مرض خطرناک به نام دروغ. حضرت زهرا فرمودند یا ابن العم، پسر عمو، از روزی که با هم زندگی کردیم ما وجدتنی کاذبه، من به تو دروغ نگفتم. اول از دروغ شروع شد، ما عهدتنی ما وجدتنی کاذبه، من به شما دروغ نگفتم. دو اصل دیگه مونده به نام وفاداری و خیانت نکردن و به نام اطاعت و عدم مخالفت، اطاعت زوج از زوجه و اطاعت زوجه از زوج، چون که هر دو اسلام گفته، منتها هر یکی در محدوده خودش و در قانون و حکم خودش فرق میکنه، که انشاءالله با شرط حیات سال دیگر اگر در خدمت شما رسیدم این دو اصل هم برای شما بیان خواهم کرد. السلام علیک. البته من از همه تون معذرت میخوام با این بیان الکن و با این لهجه عربی که دارم، خلاصه اگر خسته کننده بود بحثم، جدا از شما معذرت میخوام، که امیدوارم انشاءالله حضرت زهرا با این گفتار و با این جلسه مون و تعظیم شاعر شاد بشه و ادخال سرور بر قلب حضرت زهرا باعث سرور خداونده، سرور خداوندم باعث رحمت و نزول رحمتشه، که انشاءالله همه شامل، هممون شامل رحمت خدا بشیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین وعلى يا علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. بنام آقا امام الزمان بنيابة حضرتش عجل الله تعالى وفرجه الشريف بار ديگر، السلام على الحسين
شاهد شده که آزین آبایی نمیدی قرار یک باقی باشه به تشکل بیا برای باید از یاد بسرده نمیشه حوال رو هم فرد نمیستد نشه نترس خب ایام شهادت جان گداز بی بی دالم صدیقه تاهر سلام الله علیه هست خدا باید انشالله جمع ما رو به مدینه منبر و کربلای من رو برساند به برکت صلوات و محمد و آل
اللهم صلی علی محمد آل محمد
الرحمن الرحیم یا رحمان السلام علی المهدی و علی
خدا به خون گلوی علی اصغر من بگن نور که آیه آیه شد از تازیانه پیکر من آن خمیده درختم که از جفای خزان شکست شاخه بود از دست رفت نوبر من شکست شاخه و از دست رفت نوبر من قوی ترین سند غربت علی سفت است به دست و سینه و مهر رخ منور سرشک سرخ و ازار کبود و موی سپید نشان دهد که چه ها آمده بر سر من گمان نداشتم اینقدر بی‌حیایی را که قاتلم بنشیند کنار بستر مدینه و احد و مسجد و رسول و بقیه برای حفظ ولایت شدن سنگر من سیدا چه پشت در چه به مسجد چه در دل دشمن علی علی سخن اول است و آخر من دیشب جای همه جون خالی بود مدینه من علی خیلی قریب بود علی خیلی تنها بمیرم بران علی 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 بدن فاطمه شو قریبانه برداشت مدینه آیا بارمان به جای گل که گذارن روی قبر رسول برای او اثر تازیانه می بردن مردم علی بدن آورد کنار دف زمین گذاشت حالا میخواد بدن رو دف کنه کسی نیست کمکش یه نگاه کردین بچه ها کوچکن نمیتونن کمک کنن سبابی هم که نامحرم هن خدا علی چه کنه یه مرتبه دید دو دست از میان لب بالا علی جان غصه نخور خودم کمکم تا دستان پیغمبر را دید سلام کرد یا رسول الله دردایی در دل فاطمه بود که به من نگو شما اصرار کنید از فاطمه سوال کنید مدینه باش نگرد یا زهرا یا زهرا زبان آن چشم بود پیغمبر میگم علی امانتی که به تو داده بودم صورتش نیمی نبودم امانت من پهلو شکست مبود یا رسول الله اگه ببینی صورتش میره یه پهلوشو شکستن آخه دستای منو بسته بودم سید خانومم و مقابل چشمم تازیانه میزدن این چند شب ندونستیم نام امام حسن رو ببریم قریب مدینه فقط یک اشاره دوستانم فیض بدن بدن فاطمه رو شبانه دفن کردن ای کاش بدن امام حسنم شبانه دفن می کردن دیگه مقابل حرم پیغمبر این بدن تیر باران نمی کاری با این بدن کردن که وقتی امام حسین آمد رو پوش و کنار زد به بیر هفتاد چوبه یه تیر به بدن اصابت کرده آی گرفتار مریض نمار این جانبر مون کمرم شکن اما کربلا وقتی اومد کنار بدن اول بر عباسم به خدا کمرم شکن
یار تنهای من از من جدا شد وا مصیبم یار تنهای من از من جدا شد. و مصیبت و مصیبت در همین خانه زهرایم فدا شد. و مصیبت و مصیبت فاطمه جان فاطمه جان فاطمه جان همه بگن فاطمه جان
با مرنگتی میبی زهرا هر واجتی داری اما این شبا دختر زینب یک کارایی میکنه دل بابا رو میسوزونه، میگه میرون سجاده مادر رو در میکرد، چادر نماز مادرش رو سر میکرد، به یاد مادرش نماز میخوند. آی 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 مادر من خونی ریختن، هر لحظه میکنم نظر دیوار خون آلوده را، مادر بیا مادر بیا، یه بیت دیگه رو چی رو مادر سجاده این سجاده را، مادر بیا مادر، کجا نشستی ناله بزن یا زهرا،
اما امام حسن یه اسمی رو بردن آیه سلیمانی که مرحوم عبدالزهرا و سید بزرگوار در عالم مکاشفه عرض داشت آقا سلام کرد، آقا بهش فرمود عبدالزهرا چرا روزه منو نمیخونی؟ فرمود آقا من یه عمری روزه شما رو میخونم، یا امام حسن شما رو زهر دادم، شما رو مسموم کردم، آقا پاره های جگرتون میان تشه آمد. فرمود عبدالزهرا درسته، اما اگه خواستی روزه من رو بخونی روزه کوچه رو بخون. اونایی که مدینه رفتن کنار بقی میسوزن، مثل شمع آب میشن، نمیگذارن بلند بلند گریه کنیم. آخ اگه جمله یا علی مدد، خدا نکنه جلو چشم مادر تو بزنن، یک موقع بهت خبر بدن جسارت کردن ناموز تو زدن، دیگه نمیتونی جلو اصلا بیستی، میگی کی بود کجا بود، خودتو میرسونی، خدا نکنه یه حادثه این برات پیش بیاد. مپرس از ماجرای کوچه با کس هم نخواهم گفت، چرا آخ مپرس از ماجرای کوچه با کس هم نخواهم گفت، ولی آنقدر میگویم آرزوی مرگ خود کردم. آقای امام حسن از آجای عربی ساداد، به وقت رفتن از خانه او با خود مرا میبود، ولی در وقت برگشتن من او را با خدا بردن. آتشی چشم شفای هر دردیه گرم دارا مریض دارا آجم بدار خیلی التماس دعا گفتن زندانی دارن مریض دارن مریضه یه منظور دارن همه را دعا کنید گریه یه بی صدا چه سنگینه گریه یه بی صدا میدونی چیه؟ وقتی از باب جبرائیل وارد میشی نگاهت به خونه یه فاطمه میفته ای نگاه میکنی مثل شب میسوزی دیدی سرشو بلند میکنه نه که رفتی مدینه ای نگاه به در خونه یه فاطمه میکنه گریه یه بی صدا چه سنگین است قربت کوچه آچه سنگین است زن همسایه سر تکان میداد سادات نوکرات زن همسایه سر تکان میداد دست این بی حیا چه سنگین است یعنی رفتی سیری زد صورت فاطمه با دیوار هر کجا نشستی سمت جمع بلند روی آزه
یاد همه ی مریضان گرفتارا شهدا پزشکان علما رهبر جمعی انقلاب بودند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما
الحمد لله الذی هو بالعز مذکور الحمد لله الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشهور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.